امر؟
چه میگویی هارس؟
این آتشی که روشن کرده ای فقط خودت را گرم میکند. سوز صحرا در شب شعله بیشتر از این میخواهد.
شعله بیشتر میخواهی؟ خار و گزنه بیشتر بیاور. بسم الله.
در این تاریکی شب گزنه و گون از کجا بیاوریم امر؟
از همانجا که زبیر میآورد. نگاه کن.
ها؟
خوش آمدی زبیر.
با دست پر آمدی برادر. شیر مادر حلال است.
شعله های آتش را باید تا سپیده روشن نگه داریم.
تا سپیده؟
آری، این فرمان منذر است. از هر 5 نفر 1 تن بیدار میماند و در طول شب 5 بار نوبت عوض میشود.
یعنی ممکن است حمله کنند؟
بنی عامر نه. اما نشنیدید ابن طفیل چه گفت؟
گفت قبایل دیگری در این اطراف هستند که در ازای سری بره یه تک تک ما سکه میپردازند.
یاوه میگفت.
فراموش کرده این مردان قبیله حزیل با مبلغین سرزمین رجی چه کردند؟
4 تن را کشتند و 2 تن را فروختند.
بت پرستان مکه با سکه های فراوان خود سودای تجارت را به جان تمام بیابانگرد های اطراف انداختند.
تجارت با سرهای بریده مبلغین است.
تو هستی منظر؟
آری برادر منم.
منظر، به راستی ممکن است دشمن شبی خون بزند؟
باید هوشیار بود.
از من می شنوید دشمن نه شب حمله می کند نه روز. سخنان ابن طفیل رجزخانی بیش نبود.
اما من سخنی دیگر دارم.
بگو آرس.
مگر رسول الله ما را برای تبلیغ دین اسلام به این سرزمین روانه نکردند؟
آری.
با آنچه این مردمان امروز انجام دادند پیداست هیچ تمایلی به اسلام ندارند. بهتر نیست بازگردیم؟
چه میگویی هارس؟ یعنی بعد از پیمودن این همه راه دست خالی برگردیم؟
ما وظیفه تبلیغ داشتیم. وقتی آنها نمیگذارند وظیفه خود را انجام دهیم،
هارس، هر مبلغی میداند جاهلان هرگز در اولین رویارویی اسلام نمیآورند.
آری، به خصوص اگر به سرسختی ابن طفیل باشد.
چون این دشواری هایی در امر تبلیغ دین معمول است. قبول نداری هارس؟
آری، اما اگر بنا باشد خطری مبلغین را تهدید کند؟
اسلام دین عافیت نیست برادر.
آری، اما حفظ جان مسلمانان نیز از واجبات است.
البته که برای حفظ جان خیش تلاش خواهی کرد، اما معنای این سخن عقب نشینی در برابر خواست کافران نیست.
ما به رسول الله اقتدا میکنیم.
به خدا سوگند من نیز جز این نیتی ندارم، فقط خواستم بگویم.
میدانم هارس، میدانم هیچ یک از ما در حسن نیت تو تردید نکرده ایم، اما از من میشنوی بهتر است برای مدتی در اینجا بمانی. اگر دشمن قصد گزند داشته باشد با آنها مقابله میکنیم، و اگر نه اندک اندک با گذر زمان میتوان از در دوستی با آنان در آمد و به انجام وظیفه تبلیغ دین رسول الله اهتمام ورزید.
فکر بسیار خوبی است. من موافقم.
بی تردید همه موافق سخنان منظرند، مگر نه هارس؟
آری زبایر، من نیز موافقم.
بسیار خوب، اکنون بهتر است استراحت کنید. نوبت پنجگانه را نیز فراموش نکنید.
بسیار.
زبیر.
بله برادر.
طلوع صبح فردا همراه با یکی دو نفر اسبان و شتران را برای چرا ببر. تمام امروز را گرسنه ماندند.
بسیار خوب منظر.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
السلام علیک یا علی ابن مسلم.
الله اکبر. صل علی علی ابن حسن رضا المرتضى عبدك وغليك دينك الفاضل.
ایوان تو روی شامه خورشید است، گلدسته تو نشامه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
همراه شما هستم از شبکه رادیوی نمایش با روایت یک حماسه قسمت دوم.
بهترین سرود سلامون را به کار شما عزیزان میکنیم که آزم چه سه های نبرد ولی لک آنان آمده با سالگی و تواضع بی تکلف و صمیمی.
روایت یک حماسه.
میخوام این بار تلفنی برم سراغ یک مستندساز گفتگو کنیم. میخوام تماس بگیرم با آقای مجتبی خیام، منطقه فامیلی کامل ایشون خیام الحسینی هست، کارگردان قاطریزه ها. سلام با آقای حسینی. ما بهتون بگیم آقای خیام یا بگیم آقای حسینی یا خیام الحسینی؟
خیام الحسینیه.
درست. خب
بله.
آقای خیام الحسینی آماده هستید که ما یه گفتگو رو با شما داشته باشیم؟
من در خدمتتونم. زیاد دور بخورید. کجا؟ همون جایی که حرفات ما بگید بدید به اونا. نیومدن.
خب اینا الان دارن میان پشت سر، ولی راه یه مقداری گم کرده، ولی راست عبودن خصیده به نوخیه.
همونطور که شنیدید ارتباط ما با کارگردان قاطریزه ها، گردان قاطریزه ها، آقای مجتبی خیام الحسینی برقرار شد. ایشون اصفهان هستند، از لهجه شیرینشون هم پیداست که اصالتاً اهل نصف جهان است. آقای خیام الحسینی، خودتون آدم طنازی هستید یا دست بر قضای همچین مستند طنز دفاع مقدسی متفاوتی به عنوان موضوع به پستتون خورد و رفتید شروع به کار کردین؟
بله. یه روایتی از دوستانی که تو کردستان با قاطر کار میکردن، حالا از اون جایی اومده که ما زمان جنگ گردانی داشتیم، اینا مکانیزه که اینا پشتیبانی جنگ رو انجام میدادن، اما تو کردستان که متاسفانه امکان حضور بچه های مکانیزه وجود نداشته، چون فضا کوهستانی بوده و خیلی ماشین کارایی نداشته توی کردستان و تو کوههای کردستان برای رسوندن تجهیزات و تدارکات و آوردن شهدا و غیره، برای همین اون گردان مکانیزه تبدیل میشه به گردان قاطریزه، یعنی جای ماشینا قاطر میگیره. و اون کاری که ماشین ها انجام میدادن تو دوران جنگ برای پشتیبان از رزمندگان، الان قاطر میاد این کار انجام میده.
این مسیر رو با هلیکوپتر اومدین یا خودتون اومدین؟
نه با
قاطریزه.
موضوع چطور به دستتون رسید؟ خودتون خیلی اهل طنز هستید در این موضوعات جذاب، یا اینکه بهتون پیشنهاد شد؟
نه خودمون که حالا خیلی اهل طنز نیستیم، اما خب ما تو تصاویر آرشیوی که تو دفاع مقدس داشتیم بررسی میکردیم، به چند تا تصاویر آرشیوی برخوردیم که کار کردن رزمندگان با قاطر نشون میداد. این که موضوع جذابیه و برای همین به این نقش رسیم که میشه یک کار مستند خوب توش تولید کرد. بعد با توجه به آرشیوهایی که پیگیری کردیم، یه مجموعه آرشیو خوبی جور شد از عکس و فیلم و تولید این مستند شروع شد.
ما من آقای حاج حسین رضایی رو توی مستند دیدم، ایشون از رزمندگان لشکر 14 امام حسین هستن. اولین کسی بود که شهید خرازی دستور خرید قاطر رو برای لشکر به ایشون گفت، درسته؟
بله.
این
ایشون و آقای پیر مرادیان اولین کسایی بودن که وقتی که لشکر 14 امام حسین وارد کردستان میشه و پشتیبانی نیاز داشته، به ایشون دستور دادن که ایشون برن قاطر تهیه کنن و بفرستن کردستان که بتونن پشتیبانی جنگ رو با اون قاطر رو انجام بدن.
تو تمام عملیات ها قسمت ترابری جاده میزدن، منتها تو عملیات کربلای 10 منطقه خیلی صعب العبور بود و جاده هم نداشتیم. بر همین چون این قسمت به نام مکانیزه بود، وقتی قاطر اومد دوستان اسمشو گذاشتن قاطریزه.
آقای خیام الحسینی، مستند با صدای بیسیمچی و طبیعت و کوه و چند نفر که با قاطر دارن بار مهمات از دامنه کوه حمل میکنن آغاز میشه. میخوام برم سراغ مستند. اول به من بگید این کسانی که اول فیلم هستن اینا بازیگرن یا تصاویر آرشیوی واقعیه یا خودتون ضبط کردین، به چه صورته؟
نه، تصاویر بازسازی شده و ما توی یکی از مناطق شهر کردیم بازسازی ها انجام دادیم و یه سری از دوستان اومدن با قاطرهایی که گرفته بودیم، یه سری نمای بازساز نیاز داشت این مستند که اونجا بازسازی شد.
میخوام بدونم که کلید کار چطوری خورد وقتی که شما این مستنداتو از آرشیو دیدیم و گفتین خب جای کار داره، چطور تونستید برسید به این مستندی که الان ما دیدیمش و بسیار هم جذاب و دیدنیه و از شبکه‌های مختلف تلویزیون هم پخش شده؟
اول خیلی ما وقتی به یه ایده میرسیم یه تحقیق و پژوهش اولی انجام میدیم که ببینیم این ایده قابلیت تولید داره یا نه. برای همین یه روال هم تو تولید مستند ما یه تحقیق و پژوهش اولی انجام دادیم. با چند تا دوستانی که تو این فضا کار کرده بودن صحبت کردیم، دیدیم خاطرات جذابیه و متناسب با تصاویر آرشیویه که وجود داره. برای همین یه تنگ و پژوهش اولیه انجام شده، بهتر و طرحش ارائه شد به خانم مستند. خانم مستند هم استقبال کردن و با استقبال حمایت دوستان خانم مستند این کار تولید شد.
یه قاطره که خیلی تموش بوده آوردن اونجا، با اولین کاری که کردن گفتن که باید قاطره رامش کنیم، انقدر کتش به بساز زد که بسنون پالون بزن نمیشد، بدون پالون سرشون کم 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 عادت که بعد پالون گذاشتن، یعنی سختی کار داشت و آموزش. بعدن همون سیاه میشد دست همون، حتی انقدر دست همون سیاه میشد که نمیتونستیم، خدا میدونه نمیتونستیم مثلا دست همون تا یه مده تو مثلا هر روز برای نبازم نکم خواست پیسه کنیم اینجا با هم تمام در میگیره. ولی خب دیگه عادت کرده بودیم به کتش خوردن این قاطر را.
چقدر طول کشید تولید این کار؟
تقریبا یک سال هم این طول کشید، چون ما تعداد زیادی مصاحبه شد انجام دادیم که بهترین خاطرات را برای مصاحبه تصویریمون.
هم هم رزمندگان لشکر بودن؟
بله، هم هم رزمندگان لشکر چهار دایی ما بودن.
بعد اینا رو به راحتی این افراد رو پیدا کردید برای گفتگو؟ چون سن و سالشون هم بالا بود برخیاشون.
نه، حالا هم سن و سال بالا بود، هم ببینید بچه‌ای که با قاطر کار میکردن اون بسن بچه‌ای بودن که روستا زاده بودن، یعنی بچه‌ای بودن که از اطراف اصفهان بودن. این بچه‌ها بچه‌ای بودن که یه ارتباط با فضای حیوانات و قاطرهایی نداشتن و هم پیدا کردنشون سخت بود، هم خب بیانشون بیان تفریحی نبود که بشه از بیانشون استفاده کرد که روایت جذابی داشته باشن توی مستند. برای همین خب پیدا کردن اینا و کشوندنشون با صحبت و مصاحبه صوتی که ما اول میگرفتیم برای همین زمان برد. جدا از این که اینا تعدادشون هم خیلی زیاد نبود، یعنی مثلا یه تعداد محدودی بودن که توی کردستان کار تدارکات انجام دادن با قاطر.
یه جای نگاه میکردم که آقای غلامرضا ترکی اگه اشتباه نکنم از رزمندگان لشکر 14 امام حسین صحبتهایی که میکردن میگفتن که این قضیه قاطر قوز بالا قوز شد، اون قسمت رو یادتون هست؟
بله.
که یک بعد از صحبت‌های ایشون یه قسمتی از تصویر رو گذاشتید که صدا نداره و یک موسیقی طنز زیر تصویر، یعنی زیر صدا، یعنی به جای صوت اون تصویر شما یه موسیقی طنز گذاشتید. زمانی بود که فکر کنم قاطرها از اصفهان خریداری شده بودن و چموش بودن و این رزمنده‌ها داشتن اونا رو آموزش میدادن، درسته؟
بله. یه منطقه یه که این آرام پیادشون کردن، جمعشون کردن و هم دارن نیرو آرام آموزشون دن، هم قاطر آرام آموزشون میدن. چون حالا این قاطر آن داستان داره، همونطور که ایشون یه گوزه بالا گوز بخواد بگید که یه مشکل بر مشکلاتی دیگه ما اضافه شد، یعنی یه سر قاطر داری که تاز باید آموزشون هم داری که تو کوه حرکت کنن.
این قاطر هم که از اسپون پرسلن کرستان این آلو کف ایران میرفتن، یعنی تو سراشیبی کارای این هم نداشتن. نه هم باید زخمون بردیم آموزششون میدادیم. ما اون زمان به سامو گفتیم نه گوزه بالا گوز شد زخم برامون.
آقای خیام الحسینی، آرشیو رو به راحتی پیدا کردید؟ حالا اون منابعی که توی مستند استفاده کردید یا نه اونم به سختی مثل مصاحبه شونده هاتون نصیبتون شد؟
نه، این چون موضوع خاصی بود و خیلی هم بهش پرداخته نشده بود، واقعا آرشیوش خیلی به سختی برست اومد. یعنی ما زمانی که مستند طول کشید یکی زرایلش تا یعنی آرشیو بود و فقط ما به آرشیو اسمانم استفاده کردیم. تهران هم خیلی پیگیری کردیم از بچه های خانه‌کاسان انقلاب اسلامی که حالا تهران هستن و بچه های آرشیو و یه قسمتی از این آرشیو هم از تهران تهیه شد و از مجموعه که حالا آرشیو داشتن تا اینا دست به دست هم دادن این هم تصوری شد.
آقا تحویل رسانه ها که دادید بازخوردشون چطور بود؟ چون موضوع بسیار جذابیه، حتی اونهایی که توی این حوزه دفاع مقدس دارن مستندسازی میکنن موضوع خیلی مرتبط به هم هست، خیلی مشابه است، ولی موضوع شما خیلی خاص جذابه و اون کشش رو در مخاطب ایجاد میکنه. یعنی کافیه فقط 5 دقیقه نگاه کنه از اون مستند رو، همون 5 دقیقه بس تا انتهای مستند ایشون پای مستند شما بنشینه.
بله، ببینید این کار از سال 95 که تولید شده تا پارسال که حالا هفته دفاع مقدس تقریبا 4 سال 5 سال هر سال از شبکه‌های مختلف پخش میشه. یعنی این کار شبکه 1 پخش شده، شبکه 3 پخش شده، شبکه 2 پخش شده، حتی شبکه خبر پخش شده، شبکه مستند، شبکه افق، شبکه‌های
اسلام. بازخوردش چطور بود آقای خیام الحسینی؟
خب خیلی هم برای مخاطب جذابه، چون این مستند فقط صرفاً طنز نیست، واقعا بعضی‌جا با سختی شرایط جنگ هم به تصویر کشیده، یعنی با اتفاقات خیلی خاصی که برای این بچه‌ها افتاده. این حالا بیشتر فضای طنزش حاکم شده و همه ازش خاطره دارن، اما خب خیلی هم از شاید سخت جنگ که برای بچه‌های رزمنده بوده ازش خاطره دارن و تو ذهنشون مونده. و بازخوردی که ما داده میشد خیلی بازخوردی خوبی بود، یعنی هم از بیشترم از این دو جهت بود، یعنی هم فضای طنز و هم فضای سختی، به خصوص این نسلی که اصلا الان خیلی با فضای دفاع مقدس آشنا نیست و یا حتی ما نسلی حالا هم نسل ما هم خیلی با فضای کردستان، جنگ در کردستان هم خیلی آشنا نیستن، یعنی برخلاف اینکه تو جنوب کار زیاد ساخته شده تو کردستان خیلی کار کم ساخته شده، یعنی طور داد خیلی کم بوده تو حوضه دفاع مقدس یه کردستان با واقعا یه برهی یه داعشی بدتر از داعش داشتیم تو کردستان و همه داشتن می جنگیدن. اینقدر این اتفاق وحشتناک بود که ما بین نشستیم یه کار دیگم توی کردستان تولید کنیم. ما یه کار دفاع مقدس دیگم داریم به نام جوله که مال سختی های جنگ تو زمستون های کردستانه که واقعا چقدر شرایط سخت از این غریبی بوده. اینه که این از اینجا اطور کردهای خوبی ما گرفتیم، هم جنگ کردستان معرفی شد، همون سختی های بچه ها هم خوب اون نمکی تنظیم کار داشت.
با قاطر یا بسته بودن با یه تنابی 10-15 متری، من یال و کوپال قاطر دم پسندیدم، دم عضلاتی بسیار ورزیده و خوبی داره. صدا کردیم صاحب قاطر که از این اشاعه بودن، خانماشون هم اون طرف
در چادر را داشت در صحنه را نگاه میکردن. بعد گفت من ندارم. گفتیم این قاتلی که بحثی. گفتیم به درد شما نمیخوره. گفتیم چرا؟ گفت به درد شما نمیخوره. گفتیم چرا؟ گفت پالون نمیده. ما نمیفهمیدیم پالون نمیده یعنی چه. بعد متوجه شدیم که این قاتل به اصطلاح محلی ها چموشه و اجازه که رو این زین بگذارن، پالان بگذارن و با این بار حمل و نقل کنن نداره، نمیده. حالت نیمه وحشی ها داشت. ما اصرار کردیم، گفت مشروط به این که تو اگه تونستی سوارش بشی با اینا پالون روش بگذاری، این من پول ازت نمیخوام، مجانا در اختیارش.
اسمش شد گردان قاطریزه ها.
نه اینا اسم این کار گردان قاطریزه هست ها، نداره گردان قاطریزه.
آها خب آخه یه جا هم من خوندم نوشته بودن گردان قاطرچی ها.
آه اون گردان قاطرچی ها یک کتابه. خب یک کتابه، یه کتابیه فکر میکنم یه رمان باشه که بعد از داستانی واقعه یه بچه های گردان قاطریزه نوشته شده. خیلی ها این قاطریزه رو با اون قاطرچی ها اشتباه میکنن، یعنی بیشتر بچه ها یه لشکره مثلا محمد از جای تهران اونا به قاطرچی ها معروف بودن،
چون خانه مستندم اسم مستند شما رو گردان قاطرچی ها به من معرفی کرد. از خودتون پرسیدم گفتید قاطریزه.
آره اشتباه معرف کردن، اگه دوستان معرف کردن اسم گردان، اسم این کار گردان قاطریزه هست. و خب یه چیزی هم بوده که توی رازمان بگم توی اسمان تو لشکر معروف بوده، یعنی زیاد رو گفتن گردان آقا بریزه، برای همین ما دقیقا همون اسم رو
بشه. خسته نباشی. شبا چی کار میکنید با این سرمایه؟ به حرف و اینا
صفا داره. یه شب حدود 5 سانتی برف آمد رو پتوها نشست، زیر پتوها برای گرم بود.
خواهد هم
کار در شده، اما جایزه گرفت، هم خود کار هم ارزم به خدمتتون که یه برنامه ای اصلاحان تو برنامه ای زنده رو رفت شد ازش. باز خورده خوبی داشت تو رسانه ها و ما هم خب خیلی انرژی گرفت از این اتفاق که
درسته. آقای خیام الحسینی، شما که کارگردان مستند هستید، بیشتر کاراتون تو حوزه دفاع مقدس یا دست بر قضا این موضوع نصیبتون شد؟
نه ما کاری ها تولید میکنیم، اما خب میشه گفت مثلا شاید 40 درصد کارهای ما تو حوزه دفاع مقدسه. همه یه کارهای ما اینجوری نیست. ما این سال یه کاری تولید کردیم به نام سلبریتی، یه کار 5 قسمت که کاملا اجتماعیه، که خب یه قسمتش زمان انتخابات رونمایی شد و 4 قسمت دیگه شونده، یعنی میخوام بگم ما تو فضای مختلفی کار میکنیم.
درسته.
اما عمدتاً مرتبط با فضای انقلاب اسلامی یا فضای سینیه، یعنی کارهای تبلیغاتی اینا ما انجام میدیم.
درسته. آقای خیام الحسینی، کدوم قسمت مستند برای شما به سختی جمع شد؟ یعنی هر وقت اون سکانس یا اون پلان رو ببینید یاد اون گرفتاریه بیافتید؟
از من بخواستم خب بازکار یه این کار توی حالا شهر کردی اطراف اصفهان هست، توی کوه انجام گرفت و خب واتلایی هم که ما باشون کار میکردیم اصلا آماده که این اتفاقا نداشتن، یعنی خب ما انفجار داشتیم و خب خیلی موقع مثلا این قاتل ها تجربه انفجارا نداشتن، برای همین اون تصاویر بازسازی خیلی ما اذیت شدیم، هم بچه هایی که با قاتل ها کار میکردن اذیت شدن و هم خب خود قاتل ها و بحث کوهستان و همه هنگ این اتفاق ها شد از سخت این اتفاق ها به طلبه این مستند بود.
قشنگترین قسمت مستند رو کدوم قسمت میدونید؟
این چند تا خاطره تنز داره این کار که به نظرم مثلا جزء خاطرات جذابه. یکیش اون خاطره ای هست که اینا میان برای اینکه مارش پیروز یا تو عملیات بذارن روی یه قاتل رو بلنگوندن و از طریق اون قاتل که تو خط مقدم کردستان بوده اون مارش رو پخش میکنن.
اینو کی داره تعریف میکنه این خاطره رو؟
اینا آقای وفاپور داره تعریف میکنه.
خب
این خاطره رو فکر میکنم اون قسمت یکی از جذابترین خاطرات یه که توی این مستند ما کار کردیم.
یکی از دوستام هم که حالا
در قید حیاته. توی یکی از عملیات ها پاش کوتاه شده بود، یه پاش فکر کنم 7-8 سانتی از اون یکی کوتاه بود، خیلی راه رفتن سخت براش. اینو گذاشته بودن من خواه تبلیغات گردانه و ازش خواهش کردم که حالا کار تبلیغاتی بکن. این من خدا با ما یه مشورتی که اگه میشه ما رو به گود سفارش کن توی عملیات بیارن. گفتم نمیشه آخه، شما وضعیت جسمیت مناسب نیست، کار ما کوهستانه سخته اینا، تو میتونی همین کار تبلیغاتی بکنی؟ گفتن ماشین نمیاد اونجا، حالا تا ماشین بیاد و تو فعلا همینجا باش. من پیش نهاده بهش نگفتم با تو یه قاتل بگیر صبح عملیات، همه منتظر روحی هند و ماشین روحیه. ماشین روحیه اونا بود که به سلاروش بلنگ بود و مارش نظامی میذاشت و حالا مثلا سرودای حماسی میذاشت. اون ماشین خب نمیتونست بیا، گفتم تو این کارو بکن. صبح عملیات بود فکر کنم ساعتای بود 10-11 بود، من دیدم که یه ستون قاتریزه داره میاد تو جاده مان رو به ما نزدیک میشه. خب هنوزم پیدا نبود، کم کم اومد جلو. دم یه قاتل رو هرسته این بنده خدا یه پرچم ایران زده یه ورش، یه پرچم هم زده اون ور، یا حسین دستش گرفته یه خورج نگذاشته نه جیباش یه آمپلیفایره این قدیمی ها، توی جیبش باتری ماشین که برق 12 ولت بده، بعد بوق قدیمی ها هست، اون بوقای وحشتناک صداش پرتاب صداش تا 50-60 متر بود، یه دونه بسته بود عقب قاطره با سیم تلفن، سیمای محکم، یه دونه هم بسته بود جلوی که خب افتاده بود تو مغز سر این حیوان بین دوتا گوشاش، سیم تلفن هم زیر گردنش و یه همچین صحنه. من هم خودم فکر نمی‌کردم حالا چه اتفاقی میفته. یه خود نزدیک اتفاقی رسید، بچه ها دیدن شروع کردن حالا نشون بدن به هم دیگه، گفتم بذار صداشن بذار، اینم یه آهنگ تند مارش رو ضبطش آماده کرد میکروفونم دستش که اینم گرفت جلوی این حیوانی بدبخت، یه بودیم گوشاش سیخ شد. خب این صدا تو مغز سر این یه کله تکون داد، دید نه این بلکن نیست، رم کرد این بنده خودم آویزونه این حیوانو داغ افتاد رو زمین ها، از اون تفوش میداد به ما که تو گفتی این کارو بکن. آقا ترم یه مسیر زیادی دوید تا بالاخره سیما قطع شد و صدا قطع شد، بلنگ اومده بود زیر گلوشو اون یه بلنگ آویزونو رفتن آوردنش. گفتم مرد حسابی، من گفتم تزینش کن، این تزه خودت دادی، این صدا آخه این بوقو بستی تو مغز سر من، هم بزه همین اتفاق میفته.
آقا درآمد خوبی داره مستندسازی؟
نه اون به تمرین کارهای هنری هیچ وقت درآمد خوبی نداره، یعنی هفته شما بین بزرگانه مهندسه من کار هنری میکنه، اونقدر حالا ما یه ثروتمندی نیستم، بالاخره این کار رو بیشتر عشق و علاقه و نیاز داره تا اینکه نگاهی کنم که من باید مالی باشه. به نظرم مثلا حداقل باید اولویت دومش باشه مسائل مالی، نه اولویت اولش.
درسته
که اولویت اولش مسائل مالی باشه، حتی باید این تجربه هنری نباید بشه.
درسته. من یه سوالی رو ابتدای گفتگومون بعد از شما میپرسیدم، انقدر که مجذوب مستند شدم و سریع رفتم سراغ مستند از یادم رفت، حالا الان میخوام بپرسم آقای خیام الحسینی چند سالشه و اینکه چطور وارد حوزه مستندسازی شده و اولین کاری که تولید کرده چه سالی بود با چه موضوعی؟
ارزم به خدمتتون که من 37 سالمه و حالا اولین کاری که تو حوزه مستند تولید کردم یادم باشه مال سال 89 اولین مستند که ما تولید کردیم، مال سال 89 که تولید کردیم، یه دیدار داشتم حضرت آقا به مناسبت سال گردش اعضای 25 آبان توی اصفهان، که خب ما توی این 25 آبان اتفاق خیلی بزرگی توی اصفهان افتاد، 330 شهید توی یه روز تشییع شده و یه دیدار آقا داشتم توی با مردم اصفهان که ما اون کارا یک تولیدی مستعزش انجام دادیم، یک گزارشی از اون دیدار مردم اصفهان در 25 آبان، اولین تولید رسمی مستند من مال سال 89 هست.
و چی شد که وارد حوزه مستندسازی شدی؟ درسشو خوندین یا نه دست بر قضا وارد این حوزه شدی؟
نه خیلی اتفاقی ما وارد این حوزه شدیم. من نهاد رفت برید توی دانشگاه کار میکردم، یه پروژه رسانه‌ای بهمون خورد که ارزم خدمتتون به اون پروژه رسانه‌ای